جناب آقای نصرتی فر، سلام، صبحتون بخیر.
جناب خود بندم سلام دارم خدمت شما و همه همکاران و شنوندگان محترم.
بله خیلی ممنونم آقای نصرتی فر. تا اونجا که من خاطرم هست دیروز بیشتر در خصوص توزیع ریسک صحبت فرمودید و تشکیل سبد سهام و باز اشاره داشتید به استفاده از قراردادهای اختیار معامله یا قرارداد آتی که میتونیم از این طریق ریسک رو یه مقدار کاهش بدیم و به سود بیشتر برسیم. امروز با ادامه بحث در خدمت شما هستیم.
بله البته ما ریسک رو به این قیمت کاهش میدیم که بازدهیمون هم کاهش پیدا بکنه.
بله.
با توزیع اون در سبد سهام یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری میتونیم این ریسک رو توزیع بکنیم، یعنی ریسک و بازده 50% رو میتونیم به 40% کاهش بدیم با در واقع تشکیل یک سبد سهام.
پس بازدهی هم کاهش پیدا میکنه
به نسبت، به این دلیل میگم توزیع و اینکه نمیتونیم بگیم کاهش ریسک، حتی به غلط مصطلح شده میگیم کاهش ریسک، ولی ما کاهش ریسک رو زمانی خواهیم داشت که بازدهی رو کاهش بدیم.
درسته.
ما در بحثی هم که داریم نمیگیم کاهش ریسک، مدیریت ریسک، یعنی ریسک رو میتونیم مدیریت کنیم.
بله.
و معنی مدیریت یعنی این که بتونیم با اون توزیع کنیم ریسک رو یا مقابله کنیم. توزیع ریسک رو گفتیم که با تشکیل سبد میتونیم انجام بدیم و مقابله با قراردادهای آتی و قراردادهایی که ما داریم میتونیم این رو اختیار معامله، میتونیم این ریسک رو به نحوی مدیریت کنیم، نه اینکه بتونیم رو کاهش بدیم.
بله.
چون اصلا ریسک و بازده یک رابطه مستقیم در بحث اقتصادی دارن و کاهش ریسک بدون کاهش بازده در واقع شاید بشه گفت که عملا اگه نگیم محال حداقل مشکل هست. با اون تعریفی هم که از ریسک داریم که ریسک تفاوت پیشبینی نیست و اون چه که اتفاق میفته و خب ما برای این تفاوت وجود خواهد داشت، به یه عبارت دیگه میشه این رو گفت که ما هر چقدر پیشبینی همون دقیق تر باشه این کاهش اتفاق میفته. پس اگر ما ریسک زیادی رو تحمل میکنیم به این دلیل هست که ما پیشبینیامون غلط هست یا اشکال وجود داره، که اگر ما پیشبینیامون بر اساس تمام اطلاعات باشه و تمام علم و تجربه و ابزاری که در اختیار داریم باشه قاعدتا میبایستی قابل کاهش نباشه.
در واقع ریسک بالا احتمال عدم موفقیت رو هم بالا میبره، درسته؟
بله بله. یعنی ما وقتی نتونیم از آینده خوب پیشبینی کنیم خب طبیعی واقعیت چیز دیگه خواهد شد و اونچه که من پیش بینی کردم اشکال از پیش بینی من هست نه اشکال از واقعیت.
درست.
چون رو واقعیت که من تاثیر ندارم، که روی پیش بینی های خودم خیلی از عوامل رو در نظر نگرفتم، بنابراین پیش بینی من فاصلش با اون واقعیت بیشتر شده.
یه وقت امکان داره ریسک بالا منجر به موفقیت بیشتر بشه؟
خب طبیعیه، شما در واقع هر چقدر ریسک بیشتری رو در بازار تجربه کنید از اون طرف میبایستی پاداش ریسک بازده هست رو بیشتر دریافت کنید.
درسته.
اصلا تحمل ریسک بیشتر بدون دریافت بازده بیشتر اصلا غیر معقول و منطقی هست.
درسته.
یعنی ما نبایستی ریسک زیادی رو تحمل کنیم برای بازده خیلی کم.
بله.
و همینطور محال و یا خیلی مشکل هست که ما بازده زیادی به دست بیاریم با تحمل ریسک خیلی کم.
درسته.
پس بنابراین رابطه که تو اقتصاد میگن رابطه مستقیم میبایستی داشته باشیم، اگر این رابطه برقرار نبود یه جا مشکل هست.
درسته.
زمانی البته خب واقعیت ها هم بر اساس خیلی از عوامل قابل پیشبینی هستن، بعضی عوامل غیر قابل پیشبینی. البته بحث ریسک خیلی مفصل تر از این هاست که بنده خدمت شما عرض کردم.
بله.
به ذات من اندک بود، بحث خیلی مفصل و علمی هست که اگر بخوایم به زبان ساده بگیم با این تو تعریفی که از ریسک داشتیم میتونیم بگیم که ریسک رو میشه در واقع به این شکل تعریف کرد که احتمال عدم موفقیت یا تفاوت اونچه که پیش بینی میکنی با اونچه که اتفاق میفته، چون بعد تقسیم میشه به ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک، ما نخواستیم وارد اونها بشیم دیگه. در این بازاری که ما داریم و بر اساس ماهیت بازار گفتیم که تأمین مالی از این طریق انجام میشه و در واقع مقابله با ریسک، من فقط خاطر اشار کنم که ما اوراق تسهیلات مسکن هم نوعی شاید تأمین مالی هست که ما میتونیم از بازار تهیه کنیم و از اثرات وجود چنین ابزارهای در بازار این هست که قبل از ورود این اوراق به فرابورس خب قیمتهایی که مردم میپرداختن بابت گرفتن این اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات بانک مسکن خیلی بیشتر از اونی بود که امروز دارن پرداخت میکنن، تا در زمانهایی شاید دو برابر این مبلغی بود که امروز داره معامله میشه، و این از مزایای این هست که ما هر چقدر در بازار کالاهای متنوع داشته باشیم میتونیم افراد بیشتری رو جذب کنیم و به هر حال به لحاظ اینکه بازار وجود داره قیمت ها میتونه خیلی منطقی تر و معقول تر اتفاق بیفته. موضوع قیمت در بازار خیلی مهمه. بر این ابزارها ما باید قیمت تعیین کنیم و خب اوراق تأسیسات مسکن بر اساس عرض و تقاضا قیمتش تعیین میشه در بازار، اما اوراق مشارکت خب معمولا با نرخ ثابت وجود داره و قیمت اون خیلی مشکل وجود نداره برای تعیین قیمتش. همینطور در مورد سکوک هم همینطور هست، چون مشابه تقریبا اوراق مشارکته. قراردادهای اختیار معامله هم به خصوص تبعی که وارد بازار شده دیدیم که بر اساس یک قیمت تعیین شده توسط فروشنده این اعمال شد. مشکل اصلی تو قراردادهای آتی هست که ما بایستی چون یک توافق الزام آورم هست میبایستی قیمتی رو برای آینده بتونیم به طور دقیق و کارشناسانه پیش بینی کنیم و بابتش پول پرداخت کنیم. بابت این بایستی ما تخصص بالایی داشته باشی و به نظر نمیاد که افرادی که این تخصص رو ندارن وارد این بخش از قراردادهای آتی به خصوص اوراق بهادارش بشن. این بحث قیمت برای ما یه مشکلی هم داره، حتی در مورد قراردادهای اختیار معامله هم همینطوره. اگر ما پیش بینی میکنیم یا احتمال میدیم که قیمت از اونچه که هست پایین تر بیاد، در این صورت باید قراردادهای اختیار معامله مثلا تبعی رو خریداری کنیم. اگر 500 ما فکر میکنیم ممکنه کمتر از مثلا فرض کنیم 550-600 بشه، ما باید این اوراق رو تهیه کنیم. اگر یک روند صعودی رو برای شرکت میتونیم پیش بینی کنیم، پرداخت اون پولی که ما بابت این قراردادها میدیم در واقع یک جور ضرر هست برای ما. پس در زمانی ما باید وارد این خرید این اوراق باشیم که به طور کارشناسی بتونیم پیش بینی کنیم که یک روند نزولی یا یک نوسانات شدیدی در قیمت پیش بینی کنیم که بریم سراغ این. ولی اگر پیش بینی یا یک روند صعودی هست، قاعدتا نباید از اون خیلی استفاده کنیم اگر در شرایط خاص. ضمن اینکه من عرض کردم که مکانیزمی که این ایجاد میکنه این هست که یک پشتوانه‌ای برای قیمت‌های امروز خواهد بود. وقتی ما در واقع تعدادی سهم بر اساس قراردادهای آتی و اختیار معامله میتونه در یک زمان دورتر برای ما معامله انجام بشه با یک قیمت‌های خاص، قیمت‌های امروز ما رو میتونه واقعی‌تر بکنه و این میتونه به کارایی هرچی بیشتر بازار انشالله کمک کنه.
خیلی ممنونم آقای نصرتی فر، موفق باشید انشاءالله.
خیلی خوب، متشکرم، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خداحافظ.